ثبت شده در برگه سهام هم قیمت اسمی هست.
من واقعا تشکر کنم از دوتا موردی خوبش رادیو اقتصاد از همه دستن در کارم خوبه جاد.
زنده باشید. ما هم سپاس گذاریم از شما.
سال خوبی داشته باشید. ممنونم آقای بسام. موفق باشید. خدا حافظ.
خدا حافظتون.
از اول فروردین ما هر کاری کردیم که ما اظهار نظر بکنیم نسبت به سوال برنامه شما، نشد که نشد. انقدر شما هی مسابقه برگزار کردید خانم شعبانی، انقدر هی اعلام موقعیت کردیم، انقدر راجع به این جوایزی که تهیه کننده این برنامه میخواد بده تبلیغ کردیم، اصلا نذاشتید که ما به سوال شما جواب بدیم.
آقا ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اصلا سوالتون چی بود امروز؟
ما سوال چند بار بده؟
خب نه، من سوال 6 روز پیش یادم، ولی سوال امروز هنوز یادم نیست.
خب یادتون رفته پس دیگه بگذارید.
نه نه نمیشه. خب من یه چیزی توش بود، گفتین که اگه شما جای مسئول آره بودی. من خیلی وقتا از جانب مردم
وسوسه شدید پاسخ آره بدید. آره.
یعنی به خودم میبینم، یعنی اگه نمیدیدم اصلا اظهار نمیکردم.
براتون ارزی مسئولیت نمیکنم. اما دوستان عزیز، شما اگر تمایل دارید تا در این مسابقه شرکت کنید، باید به ما بگید که اگر جای مسئولان بودید برای محقق شدن شعار سال چه میکردید. خواهش میکنم تلفن 22652525 رو در اولویت قرار بدید، ضمن اینکه سامانه پیامک 30000-3637 هم در اختیار شماست. این رو هم بگم که امروز تکلیف برنده هامون مشخص خواهد شد. اونهایی که تا الان فرصت نکردن در مسابقه شرکت کنند، فرصت مناسبی هست تا شانستون رو امتحان بکنید. شاید پاسخ درست دادید و توی قرعه کشی اسم شما به عنوان برنده درآمد. خدا رو چه دیدید. لذا خواهش میکنم که در این مسابقه شرکت کنید. فرصت در برای شرکت در مسابقه 98 ثانیه دیگه به پایان رسیده. خب بریم سراغ خانم.
برای بریم سراغ یکی از بخشای شنیدنی. میدونیم که هنرمندان تو این ایام هم به خاطر اینکه بتونن مخاطبانشون رو تامین بکنن بسیاری مشغول کارن، همه تعطیل نیستن و همه هم بیکار نیستن. در این حال شنیدنی نیست وقتی که میتونیم تو ایام نوروز با این دسته از افراد هم صحبت بکنیم. الان وقت شنیدن شه 18:33 دقیقه است. 33 سرمایه خانم علاقمند.
برم بیرون میگیرم من
سلام درود بر شما. ما که کلن سر کاریم خانم، یعنی کلن از وقتی که اومدیم سمت هنر سر کاریم.
عید نوروز هم سر کاری.
بله الان که در خدمت دوستان هستم، الانم در حقیقت 10 دقیقه مونده. طبق معمول دوستان ریلکس و آروم و فقط من استرس دارم.
درود بر شما. نمیخواید عید تبریک بگی؟
عیدتون مبارک بشه. سال 1400 براتون سال شادمانی، سلامتی، پول و پول پربرکت باشه، رونق اقتصاد باشه انشالله و تحولات خوب.
آقای امین زندگانی علاوه بر اینکه تو حوزه هنر هم فعالیت میکنه، تو حوزه کسب و کارم فعالیت میکنه، مثل هنرمندای دیگه چون دارم رستوران میزنه تو کارهای اقتصادی.
من تو حوزه کسب و کار بل بسیار فعالم. من صبح به صبح که میام بیرون از خونه، یه بار برای سوپرمارکتمون میرم سر کار که پول در حقیقت خرج کرد سوپرمارکتو در بیارم. اگه برسه برای قصابیمون، بیشتر عمده فعالیت اقتصادیم برای صابخونه هامونه چون ما مستاجر حرفه‌ای هستیم. اگر رسید با مثلا میوه فروش محل قرار داد در آموزشگار کسب و کارم بعد.
یعنی واقعا کسب و کار غیر از هنر و بازیگری نداری؟
نه، اگر آموزشگار رو مد نظرتونه که اون قربونش برم، کلا سیستم آموزشی ما دیگه آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. یه در حقیقت مکان خودگردانه برای پاتوق یه سری جوان که علاقمند به این حرفه هستن و اگر تجربه ما داشته باشیم بهشون انتقال بدیم، اگه بشه به اون گفت کسب و کار.
تو حوزه تولید دوست داشتین تا حالا وارد شین؟
چرا، خیلی دوست داشتم، ولی خب همیشه یه مشکل خیلی کوچولو بود. ایده داشتم، سرمایه نداشتم که مشکل مهمی نبود، خیلی حوصله نکردم اون بخشو حل کنم.
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.
بله بله.
نظرتون نسبت به شعار؟
والا نمیدونم، حالا من همیشه فکر کنم این شعار شعارهای قشنگی، ولی به شرطی که بهش عمل بشه. معمولا عمل نشده در طول سالهای گذشته و این خب یه خورده هم جای سوال داره که چرا، و چون همه شعارها شعارهایی است که اگر اتفاق میافتاد الان ما نباید در این شرایط قرار میگرفتیم. این که چه چیزی در کار است که این شعارها به من اصلا ظهور نمیرسه رو من نمیدونم.
دوستانی وقتی بزرگ شدین چی کاره بشین؟
یا دکتر یا برنامه نویس، اگه میشد بغلش میزنم.
میخوام طراح لگو بشم.
میخوام دکتر دروساز بشم.
خلبان بشم.
معلم بشیم.
پلیس راهنمای رانندگی.
دارم نیرودریایی بشم.
دارم میخواد معروف شم بازیگر بشم.
خیلی از جوان علاقه مندن به حوزه بازیگری، چه کنن میان تو حرف و کسب و کار شما؟
میتونن یک ضربه محکم با سر به دیوار بکوبن، عقلشون بیه سر جاش و برن سراغ شغل دیگه.
نه واقعا اگه یه نفر علاقه مند باشه باید چی کار کنه؟
به نظر من من کانالی که رفتم کانال دانشگاه و تحصیل بوده، فکر میکنم هم باید صبوری پیشه بکنن، شغلی نیست که خیلی سریع به بازدهی برسه، و حداقل من همیشه به هنرجو میگم 12 سال بعد وقت بگذارن تا بگن ما شاغل این هنر هست.
این که میگن عاشق بازیگری هستن به خاطر مشهور بودن افراد یا به خاطر اون درآمد است که دیدی مثلا بعضی موقع تو فضای مجازی هم عکس بازیگرا رو میذارن، میگن حداقل دستمزد مثلا 1 میلیارد 3 میلیارد.
بله بله، ان شاءالله که به 3 میلیارد برسه. این معمولا بازیگرانی که به چنین ارقامی میرسن تک و توک هستن، در قیاس با جمعیت بازیگری و شاغل در هنر بازیگری اکثرا به این دستمزد نمیرسن، و کار فصلی ستون دوستانم که دستمزد این چنینی دارن روتین سر کار نیستن.
پول حتیش داره یا نداره بازیگر؟
فقط یه دوست یه جمله خیلی قشنگی گفت، نقل قول از پدرشون، که پدرشون بهشون گفته بود حداقل در شغل و هنری برو که توش بیکار شده بگی دوستش داشتم.
و یک توصیه به همه جوانا،
از الان سعی بکنید بهترین زمان خودتون باشید، یعنی بر نگردید به گذشته نگاه کنید و بگید اگر اون موقع انقدر بیشتر انرژی میذاشتم موفق تر بودم. این که شما از زمانتون چقدر استفاده بکنید نشون میده که بهترین زمان خودتون هستید یا نه.
بسیار خوب، ساعت 18:38 رو داره به ما نشون میده و بعد از ظهر بسیار خوب براتون در این جمعه آرزو میکنم. البته چرا باید بعد از ظهر بعضیا بد بشه؟ چرا باید بعد از ظهر بعضیا رو خراب کنیم؟ ما چرا این کارو باید بکنیم؟ تا خبر میرسه که وضعیت فیروزکوه، یکی از شهرستانهای اطراف ما، که در طول 24 ساعت گذشته بیش از 60% تست PCR اونها مثبت بوده، قرمز اعلام شده و تردد خودروهای غیر بومی به روستاهای فیروزکوه هم ممنوع اعلام شده.
یه خبره امروز در مورد گیلان خوندم.
آره گیلان هم همینطور شده.
2 میلیون نفر رفتن گیلان و گفتن که قبلا به حالت پایداری رسیده بودن و متاسفانه با شروع ایام نوروز اون دوباره به سریع‌ها در بیمارستان ها افزایش پیدا کرده.
بسیار خوب، امیدوارم هر جا هستید مراقبت کنید سلامتی خودتون رو، و میدونم که این چنین خواهد بود. 30036-37 سامان پیام کوتاه ما هست، 22-65-25-25 هم تلفن ما برای صدای شما. ممنون از آقای پیریایی از فعالان اقتصادی که گفتن اگه من مسئول بودم چه کار میکردم؟
دانشم رو با هنرم ترکیب میکردم. یعنی الان مسئولین هم باید دانشمند باشن هم هنرمند، و با روی کردی علمی و خدمتی خودم رو جای مردم میگذاشتم. یعنی این که میگفتم که فرض میکردم الان مردم هستم تا انتظار از مسئول رو بیشتر درک کنم، اهدافم رو تجسم میکردم و با مؤلفه های مدیریتی برای تحقق اهداف به جنگ موانع میرفتم و خودم پیشران میشدم و الگویی برای ساگر مسئولان. خیلی ممنون نمیدونم جناب پیریایی.
شما شنوندگان هم میتونید البته به ما نظر بدید. سوالم همونی بود که خانم شعبانی دقایق پیش مطرح کردن و گفتن همه میتونن جواب بدن غیر از من.
نه شما میتونید پاسخ بدید ولی شما سوال یادتون رفته.
بسیار خوب. خانم محدثه محمدی هم البته پیام کوتاه فرستادن، بسیار جالبه، گفتن اگر که من جای مسئولین بودم چه کار میکردم؟
به تولید کنندگان تسهیلات بهتری میدادم و از سرمایه گذاری خارجی استفاده میکردم و به جوانان هم بها بیشتری میدادم.
بسیار خوب. تسهیلات خانم محمدی میدونیم همین چیز نیست، یک بار باید همه ساختارها و فرآیندهایی که برای کارمون انتخاب کردیم رو ویرایش کنیم. میشه خیلی وقتا با حداقل‌ها حداکثرهای خوبی رو هم ایجاد کرد. بعد اون قسمت مهمی هم که اشاره کردید راجع به تعاملات خارجی و جلب سرمایه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این هم درسته و بگم بهتون که الان که داریم ما هم صحبت می‌کنیم وزیر خارجه چین هم آمدن به تهران. خب چهار امسال
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
فقط یه اسم یا استراتژیه؟
یک استراتژی.
آیا استراتژی رو میتونیم به فرصت های خوبی مبدل کنیم و آیا فقط به عهده قوه مجریه است؟
امیدوارم که سال 1400 از شعار عبور کنیم و عمل کنیم.
نه فقط واقعا این مسئولیت مال دستگاه مجریه کشوره؟
خیر.
آیا فقط مجلسی ها درش مسئولن؟
خیر.
آیا قوه قضاییه هم نقش داره؟
100%.
واقعا؟
بله.
این 100%ی که شما گفتید ما رو میبره به قوه قضاییه. نمیذارم
بهتره. بریم قوه قضاییه.
آره بریم اونجا. آقای دکتر اسماعیلی با ما هستن، سخنگوی محترم قوه قضاییه. آقای دکتر سلام، سال نوتون مبارک. اعیاد شعبانیه رو هم بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای خیرخواه، همکاران عزیز و ارجمند شما و عرض تبریک خدمت همه مردم ایران اسلامیمون به مناسبت اعیاد بزرگ شعبانیه و سال جدید رو به همه شما عزیزان و به همه مردم عزیزمون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم دکتر اسماعیلی. حالا مسئله قوه قضاییه که در حقیقت به عنوان یکی از قوای بسیار کلیدی و آرامش بخش در سطح کشور و در جهان هم البته مردم ما میدونن که شناخته میشه، نقشی بیبدیل و بسیار بسیار حساس هم داره. فارغ از مسائل مختلفی که جای بحث داره میتونیم با هم صحبت بکنیم، متمرکز شدم رو مسائل اقتصادی. سال 99 قوه قضاییه خیلی متفاوت عمل کرد. رویکرد خودش رو نسبت به سنوات گذشته انصافا وقتی فقط خبرها رو مرور میکنیم تغییر داد. این رویکرد دلایل ویژه‌ای داشت؟
ببینید ما چه در سال 1398 و چه در سال 1399 در دو ساله‌ای که از دوره تحول قوه قضاییه و مسئولیت حضرت آیت الله رئیسی در قوه قضاییه پشت سر گذروندیم، برای خودمون بر مبنای اصول حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و با این باور و اعتقاد که اون چرا مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی به عنوان شعار سال انتخاب می کنند، اولا یک نیاز ضروری برای جامعه ما بر مبنای کار کارشناسی دقیق به عنوان این که امروز این کشور و این جامعه چه نیازی رو در خودش میبینه، نیازی که حتما هم دستیافتنی است و علاوه بر اون به لحاظ باور و اعتقاد دینیمون تحقق شعار سال رو یک تکلیف در اجابت از رهنمودهای مقام معظم رهبری برای خودمون دونستیم و به همین جهت قوه قضاییه در سال 98 و 99 در هر دو سالی که از این دوره پشت سر گذاشته به لحاظ تعیین شعار سال به استراتژی که مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و اشتغال در سالهای 98 و 99 داشتن، قوه قضاییه خودش رو در این مسیر مکلف و مخاطب این رهنمود مقام معظم رهبری دونست و خدای بزرگ رو شاکریم که همکاران عزیزمون در استانهای مختلف این کشور با بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری و با تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه و با فعال شدن ستادهای اقتصاد مقاومتی در تمامی استانها و در ستاد قوه قضاییه مأموریت حمایت از تولید و اشتغال رو برای خودشون یکی از اولویت‌های کار قرار دادن و الحمدلله رب العالمین به لطف خدای متعال موفق شدیم هم در سال 1399 که جناب عالی اشاره کردید و من یه قدری عقب در رفتم و گفتم همچنین در سال 1398 در این جهت قدم‌های خوبی برداشته شد در قوه قضاییه.
دکتر اسماعیلی، شما به عنوان سخنگوی قوه بهتر از هر کسی اطلاع دارید که رویکردهای پیچیده‌ای معمولا پرونده‌ها و رسیدگی‌های قضایی در هر کشوری دارن، در ایران هم مستثنا نیست، به ویژه که به شدت موازین شرعی و موازین حقوقی، موازین رایج و با اهمیت با وسواس بیشتری از جانب متولیان قوه قضاییه دادگستری کشور دنبال میشه به عنوان یک وظیفه دینی و ملی و حقوقی. این مسئولیت سنگینی رو در کیفیت بخشی به این خدمات داره. اتفاقا موفقیت های در حوزه ی حمایت از تولید رو هم ما در کیفی شدن یا افزایش کیفیت نگاه قضات، بازپرسان و نگاه های کارشناسی مرتبط با این حمایت ها میبینیم. چقدر این رو مؤثر میدونید برای اینکه تسری پیدا کنه برای قوه قضاییه کارآمد و درجه اول که کار رو برای فعالین اقتصادی و بخش های مختلف کشور که مرتبط هستن باز کنه؟
ببینید، ما در این حوزه کار رو برای خودمون در سه بخش من میتونم بگم که تعریف کردیم و در نظر گرفتیم.
درسته.
بخش اول حمایت‌های دستگاه قضایی از امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بدون تشکیل پرونده قضایی. یعنی ما در خیلی از امور ستادهای اقتصاد مقاومتی ما بدون این که پرونده قضایی تشکیل بشود و وارد هزار توی دادرسی‌های کیفری و حقوقی قرار بگیره، ما ابتدا به ساکن رفتیم به سراغ واحدهای تولیدی که نیازمند حمایت قضایی بودند، پرونده حقوقی و کیفری هم در واحدهای ما نداشتند. این بخشی از کار بود، این رو ترویج کردیم، تبلیغ کردیم، در جلسات کارشناسی مختلف بیان کردیم و همکاران ما بر اساس این سیاست و این خط مشی در سال 98 و 99 حرکت کردن. بخش دوم کار ما رسیدگی به پرونده های قضایی بود، اونجایی که در حوزه مسائل اقتصادی و حوزه صنعت افرادی خلاف قانون، خلاف ضوابط و مقررات قانونی و با قانون شکنی و هنجار شکنی سوء استفاده هایی رو انجام دادن، کارشکنی هایی رو انجام دادن، چه در بخش دولتی و حتی احیانا در بخش خصوصی ما، اونجایی که در واگذاری های غیر اصولی بعدن سازمان خصوصی سازی ما اشکالاتی در روند برخی از واگذاری ها باش مواجه شده بود، یا اونجایی که کسانی که صنایع بزرگ رو از خصوصی سازی گرفته بودن اما به جای تداوم تولید و فعالیت و اشتغال و کارآفرینی به دنبال سوء استفاده های مادی در مسیر دیگری رو تعقیب میکردن، که خوب با اینها وارد رسیدگی های قضایی شدیم و پرونده های پیچیده قضایی متعددی رو در دو سال گذشته رسیدگی کردیم و نتایج خوبی حاصل شد. و بخش دیگری از موضوعاتی که به این حوزه کمک میکنه به حوزه تولید و اشتغال و شعار سال، مقابله و رسیدگی نسبت به کسانی که با قاچاق کالا، با سوء استفاده از ارزها و رانت‌های دولتی، با تخلفات در حوزه گمرک و امثال اونها اقداماتی رو انجام می‌دادن که این اقدامات آسیب وارد میکرد.
ولی این اتفاقا نکته ایست که در دوم فروردین هم شاهدش بودیم که خود آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه در بازدیدی که از منطقه ویژه دوقارون داشتن اگه اشتباه نکنم اونجا یکی از دردهای اقتصاد رو از نزدیک به نظرم دیدن و نسبت بهش موضع گرفتن، خروج غیرقانونی کالا از ایران در پوشش ترانزیت که گفتن مستاق قاچاق سازمانی یافته است. قوه قضاییه طرح ویژه‌ای برای چنین تخلفاتی داره؟
ببینید ما تو این حوزه هم ابتداءً قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در اثر همین مطالعات و نظارت‌های میدانی که انجام داد با حضور در استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و قبل از اون حضور در استان کرمانشاه، حضور در استان کردستان، حضور در استان آذربایجان غربی و مطلع شدن از مشکلات بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد و کولبران و بخش هایی که در این حوزه فعال بودن، ابتداعا در جهت فعالیت توأم با ساماندهی بازارچه های مرزی کشور که بتواند در اونجا یک اقتصاد سالم شکل بگیره، نه اقتصاد ناسالم و توأم با رانت و قاچاق و تبادل های غیر قانونی. این یه بخش به عنوان یکی از اجزای حاکمیت، نه به عنوان صرفا مسئولیت قضایی و حقوقی.
خب
مطالعاتی رو انجام داده، پیشنهاداتی رو به بخش‌های مختلف ارائه داده در جهت ساماندهی بازارچه‌های مرزی و استفاده صحیح از این امکان بالقوه موجود در کشوری که مرزهای مختلف زمینی و دریایی با کشورهای همسایه داره و با کشورهای همسایه میتواند در حوزه اقتصاد سالم فعالیت‌های جدی رو داشته باشه. این یه بخشی از کار است که در اثر این یافته‌هایی که در میدان عمل در این استان‌ها و ما بهش رسیدیم، در گفتگوی با مردم، در گفتگوی با مدیران مختلف، این در ستادهای تصمیم گیری در کلان کشور و در ستاد شورای عالی اقتصادی سران و قوا و بخش‌های مختلف تصمیم گیری میشه. علاوه بر اون در حوزه پرونده‌های قضایی با دستوراتی که ریاست محترم قوه قضاییه دست امر فرمودن که در این قبیله از استانها برای رفع رجوع مشکلات بازرگانان و کسانی که اقتصاد سالم انجام میدن شعب ویژه اقتصادی تشکیل بشه و اونجایی که بایستی حمایت قضایی بشه حمایت قضایی بشه و اونجایی که بایستی با قاچاق کالا و با سوء استفاده از وضعیت موجود برخورد قضایی بازدارنده انجام بشه، با ایجاد شعب قضایی و با استقرار قضات آموزش دیده و آگاه به این قبیله از مسائل برخورد قضایی مناسب با قانون شکنان انجام بشه، به حمایت قضایی لازم از کسانی که بنای به فعالیت و کار تولیدی و بازرگانی سالم رو دارن.
بسیار خوب دکتر اسماعیلی، با شما اگر بخوایم مصاحبه کنیم به ویژه در حوزه های اقتصادی و همچنین کیفیت خدمات قضایی کلی حرف داریم، ولی اون رو واگذار میکنم به یک قول از جانب شما که در طول سال ما بتونیم بیشتر در برنامه های تحلیلی و خبری خودمون با جانوری بیشتر صحبت بکنیم. میدونم که در دستور کار قوه قضاییه کیفی تر شدن خدمات تمام الکترونیک هست بر اساس زیرساختهایی که وجود داره، هم قبل از پایان سال هم یکی از زیرساختهای مهم مورد بهره برداری رو دیدیم. امیدوارم که شاهد آرامش خاطر بیشتر و کیفیت ارزشمند و ستودنی باشین در قوه قضاییه مملکت در سال 1400
انشاءالله.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم، موفق باشید، ایام به کام،
سلامت باشید، خدا نگهدار،
یالله خدافظ.
شعار سال 99 شعار جهش تولید بود. من اگر بخواهم بر اساس گزارش های متعدد مردمی و دولتی و دستگاه های مختلف و جهات مختلف، اگر بخوام بر اساس این گزارش ها یک ارزیابی بکنم، باید بگم این شعار تا حدی در بخش های از کشور و بخش های از مسائل گوناگون کشور تحقق پیدا کرد، اگرچه که در حد انتظار نه، یعنی در اونجاهایی هم که این شعار تحقق پیدا کرد در کارهای زیربنایی و سازندگی و امثال اینها غالبا بود، نتیجه اون در اقتصاد عمومی کشور و در معیشت مردم مشهود نشد. انتظار ما این بود که جهش تولید بتوانه گشایشی در وضع مردم به وجود بیاره. جهش تولید اگر به درستی در کشور اتفاق بیفته، که انشالله اتفاق خواهد افتاد، هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور میگذاره در مورد ارزش پول و بقیه مسائل عمده اقتصادی تأثیر میگذاره، و هم علاوه بر اونها موجب اعتماد به نفس ملی میشود، موجب رضایتمندی عمومی مردم میشه، تضمین کننده امنیت ملی میشود. یعنی تولید جهشیافته در کشور اگر انشاءالله این اتفاق بیفته، که امیدواریم بیفته این اتفاق، این عوارض مهم و این منافع بزرگ بر او متحقق میشه. خب حالا چرا در سال 99 به طور کامل این اتفاق نیفتاد؟ به خاطر وجود موانع از طرفی و حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها از طرف دیگر. یعنی تولید احتیاج دارد به هم حمایت‌های لازم قانونی و حکومتی، و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشه.
وقت بخیر، اینجا تهران، شبکه رادیوی اقتصاد، و این هم ویژه برنامه نوروزی این رادیو سیب سکه سرمایه است. دوستان عزیز، گفتیم اونهایی که تمایل دارن تا در مسابقه شرکت کنن باید به این سوال پاسخ بدن: اگر جای مسئولان بودید جهت تحقق شعار سال چه میکردید؟ سامانه پیامک 3637 مثل همیشه در اختیار شماست. مهناز کاوه از کرمانشاه به این سوال اینطور پاسخ دادن: کشور ما بسیار غنی هست، با نیروی جوان و سرمایه فراوان و دانش بسیار. من یه جای مسئولین بودم، کاری میکردم که دنیا چشمش به این کشور خیره بمونه. ما قبلن وارد کننده بودیم، مثل کالاهیر که الان داریم صادر میکنیم. به برق و گاز و بنزین هم اشاره کردن، و اینکه کارشناسان دقیق میتونن به جای خام فروشی روی جنبه های دیگر فروش کار بکنن که صادراتمون رو افزایش بدیم، مشتری های خوبی در اروپا پیدا کنیم. خیلی ممنونم از شما خانم کاوه. بهتون قول دادم امروز که ما جواب سوالات رو بهتون بگیم، چون شما از ما تقاضا کردید که پاسخ ها رو در اختیارتون قرار بدیم. یکی دو دقیقه فرصت دارم به تعدادی از این سوال ها میتونم بپردازم. آقای پوریا پارسا که از شرکت کنندگانمون بودن که این سوالا رو ازش رو من پرسیده بودم، پدر علم اقتصاد که پاسخ نداده بودن آدام اسمیت هست. علم اقتصاد به چند شاخه کلی تقسیم می شود؟ دو شاخه خرد و کلان. مجموع پول و شبه پول در اقتصاد حجم نقدینگی بهش گفته میشه. قلعه فلک الافلاک در خرم‌آباد استان لرستان واقع شده. بیشترین حجم تولید چای در کدام استان کشور ما صورت میگیرد؟ در گیلان هست. پایتخت کشور ونزوئلا کاراکاس هست. برنامه صبحگاهی رادیو اقتصاد که هر روز از ساعت 6:30 دقیقه تا 8 پخش میشه، روز از 9. نام سوره در قرآن که به قلب قرآن معروف هست یاسین. دیوان محاسبات زیر مجموعه کدام قوه است؟ مقننه. خیلی راحت بود. مخفف نام سازمان تجارت جهانی چیست؟ WTO، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، FAO. شعار سال 1398 رونق تولید بود. روز ملی صنعت هسته‌ای در تقویم ما 20 فروردین هست، و تجارتی که به مقوله داد و ستد کالاها و خدمات میان ملت‌ها و کشورهای جهان می‌پردازد چه نام دارد؟ تجارت بین‌الملل. امیدوارم که پوریا پارسا الان شنونده برنامه باشه و پاسخ‌ها رو هم شنیده باشه که چقدر ساده بوده. انشالله در فرصتی دیگر به سایر سوالات خواهم پرداخت و دیگر شرکت کنندگان، که ببینیم در چه روزهایی به چه سوالاتی بسیار راحت نتونستند پاسخ بدن. نمیدونم چرا صداتون رو نمیشنوم. تلفن 2265252525 در اختیار شماست تا با ما گفتگو کنید. خیلی خوشحال میشیم که همونطور که ما با شما صحبت میکنیم شما هم با ما گفتگو کنید. ساعت 19 است.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
از زمانی که کشاورز یه دونه سیب رو میکاره تا وقت